هویت و سعادت ایران اسلامی خوانده شدند. در کتاب صعود 40 ساله که مروری بر دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی دارد، بر اساس آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص پیشرفت‌ها در حوزه زنان، به کاهش بیسوادی زنان بالاتر از 15 سال نسبت به کشورهای دنیا اشاره شده و همچنین به افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی پرداخته شده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 6% از فارغ التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می دادند که این آمار اکنون به 50% رسیده است. در سال 1401 بیش از 1,000,000 داوطلب کنکور سهم زنان بوده است. پیش از انقلاب اسلامی سهم زنان از کرسی استادی دانشگاه حدود 1% بود که این رقم اکنون به 21% رسیده است. دکتر فهیمه فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در معرفی خود در یکی از مناظرات میگوید: من یکی از هزاران استادی هستم که در جمهوری اسلامی پرورش یافت. پروفسور زهرا امام جمعه دانشمندی است که نامش در لیست دانشمندان مجامع علمی آسیا ثبت شده است. او به عنوان جوانترین استاد در تمام ایران تدریس می‌کند و هدفش بهره‌مندی دختران ایرانی از تخصص و دانش اوست. انقلاب اسلامی همچنین توانست 100,000 زن پزشک از عمومی تا متخصص و فوق تخصص تربیت کند. از سوی دیگر امروز صدها تشکل اجتماعی در حوزه مددکاری، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، کمک‌های مالی، صندوق‌های قرض الحسنه وجود دارد که مسئولیتشان با بانوان است. در احزاب نیز زنان فعالیت زیادی دارند. در ستادهای انتخابی علاوه بر اینکه همیشه بخشی به نام معاونت امور بانوان فعالیت می‌کند، خود زنان در مواقع لزوم ستاد تشکیل می‌دهند. حتی در مواردی مسئولین یا معاونین ستاد انتخاباتی خود خانم‌ها هستند. این مسئله در انتخابات های ریاست جمهوری به خوبی نمایان است. زنان فعال در رسانه ها نیز معیار نقش‌آفرینی اجتماعی هستند و تعداد آنها چیزی حدود 60-70% از فعالان رسانه‌ای را شامل می شود. در حوزه ورزشی زنان مسلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی موفق شدند با حفظ زینت حجاب در عرصه های جهانی و رقابت های بین المللی در رشته‌های گوناگون ورزشی بدرخشند. پیش از انقلاب تنها 5 مدال، آن هم فقط در عرصه رقابت‌های آسیایی، سهم زنان ایرانی بود که مجبور به کشف حجاب برای شرکت در مسابقات نیز بودند. در حالی که اکنون ورزشکاران زن در 130 رشته ورزشی مختلف داخلی و جهانی حضور دارند و نزدیک به 200 مدال در رشته‌های مختلف از آن بانوان ایران است. پریا شهریاری که پیش از این 19 سال است به طور مستمر به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی در فدراسیون فوتبال ایران مدیریت می‌کند، نیز اولین مدیر زن ایرانی وارد مقر فیفا شده است. در کنار این پیشرفت‌ها آنچه مهم است اثر بخشی حضور زن در اجتماع با توجه و تأکید بر قابلیت‌های خاص زنان است. اما غرب به ویژه نهادهای فمینیستی این اثر بخشی را صرفاً در ظهور فیزیکی زن می‌دانند. از همین رو زن در غرب علی‌رغم آزادی‌های فردی تنها از بعد ظاهری مورد توجه قرار گرفت. نگاهی که زن امروز غربی را آزاد می‌خواند، او را مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد قرار داده است. دکتر تونی گرانت از منتقدان فمینیسم در غرب میگوید: امروزه به نظر میرسد زنان فقط مستقل شدند، ولی از لحاظ عاطفی غالبا محتاج‌تر، ناامن و متزلزل‌تر، تنها و درمانده‌تر از مادران و مادر بزرگ‌های خیشند. حال آیا عقلانی است که زن ایرانی مدل غربی را جایگزین مدل خود سازد؟ در جایی که زنان به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی مورد استفاده سرمایه‌داران و سیاستمداران قرار می‌گیرند، چرا باید نگران آزادی، وضعیت حجاب و در کل برابری حقوق زن و مرد در کشور ایران باشند؟ به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. امیدوارم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده شما قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
زنی پوشیده رو پریشان دل شکسته، روزی تا سراپرده پیامبر پیش آمد برای گفتگو با او. یاران به پیامبر از آن چه دیدند خبر دادند و پیامبر آن زن را به نزد خویش پذیرفت تا شنوای حدیث او باشد.
ای پیامبر خدا، به دست خالی با کوله باری از امید به خانه‌ات پناه آوردم تا مگر به لطف و عنایت نیازم را برآوری.
کیستی ای زن؟ نیازت چیست؟
زنی مسلمانم از تازه مسلمانان قریش. پدرم حارث هشام مرا ام حکیم نامید. پس چون که بالغ شدم با عموزادم اکرمه همسرم کرد و مرا به خانه او فرستاد. من بانوی عموزادم شدم و عروس عمویم امر هشام. روزی چند پیش از این که مکه به روی شما دروازه باز کرد و قریش به اسلام تن دادند، من نیز به مسلمانی رو کردم. اما افسوس که همسرم اکرمه با من نبود که در صف مردان مکه شما را خوش آمد بگوید. او همان روز که سپاه یاران شما را بر قله‌های اطراف شهر دید، بر اسب نشست و گریخت. او نه نه تنها از شما و دین شما که از من و فرزندانم نیز گریخت و من اینک تنها ماندم با شهری بدون همسر و بیابانی که فقط رد پای او را نشان می دهد. امروز او کجاست نمی دانم. اما آن روز که می رفت سوی سرزمین یمن اشاره کرد و بدان سو گریخت. مباد که جانش را سپاهیان شما مباه بدانند. اما دریغ و درد که نمی دانست آن که آمد پیام آور رحمت بود، نه کسی لایق گریز از او. حال آمدم تا به عجز و تمنا امان او را از شما بخواهم که بدکارترین قریش او نبود و چه بسیار بدکاران که شما ایشان را به بخشایش خود سرفراز کردید. اینک همسر من اکرمه فرزند عمر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
اکرمه ناآشنای پیامبر نبود. نام او سالها بود که بر زبان دوست و دشمن می رفت. از روز بدر تا آن روز که مکه تسلیم پیامبر شد، در شمار سپاهیان قریش اکرمه را می توانستی دید یا نامش را شنید. پدرش نیز ناآشنای پیامبر نبود که مخالفت لجوجانه او با مسلمانان نامش را از امر هشام به ابو جهل تبدیل کرده بود. از نخستین روز آشکاری دین ابو جهل سرآمد دشمنان بود و دم به دم دیگران را به ریختن خون پیامبر وامی داشت. برای مراقبت از جان پیامبر ابو طالب زاده برادرش را با خاندان و یارانش به شعب خیش برد. اما ابو جهل مگر از دشمنی دست کشید؟ دیگران را گرد خیش آورد و با آنان عهد همکاری بست تا بر مسلمانان پناهنده به کوهستان سخت بگیرند، با ایشان داد و ستد نکنند و هر که را به آنان آزوغه برساند کیفر دهند. چه شبها که خود بر راه بیابان می نشست تا راه آزوغه پنهانی را از پناهگاه مسلمانان بگرداند. روزی دیگر سران قریش را به کشتن پیامبر هم داستان کرد و به رأی او از هر خاندان مردی برگزیده شد تا نیمه شب به خانه پیامبر شبیخون زنند و جانش را بگیرند. روزی دیگر نیز بعد از آن که پیامبر از توطئه قریش به تقدیر پروردگار گریخت و راهی مدینه شد، سپاهی گران تدارک دید و در کنار چاه‌های بدر شقوقا که برپا کرد و خود نیز بر سر این سودا جان باخت. اکرمه در بدر همراه پدر بود و مرگ پدر را با چشم دید. پس تاج ابو جهلی را که بر زمین بدر به خاک و خون آلوده شده بود به میراث از پدر به مکه برد و خود بر سر نهاد. بعد از آن روز اکرمه از امیران لشکر قریش بود. هر جا و هر بار که نزاعی پیش می آمد، گاه فرمانبران او جبهه راست لشکر بودند و گاه جبهه چپ. در همه حال اما اکرمه بود که یاد پدر را در خاطر دوست و دشمن زنده می کرد. عروس ابو جهل و همسر اکرمه مقابل پیامبر به انتظار نشسته بود و لحظه هایی بس دشوار را سپری می کرد.
اینک همسر من اکرمه فرزند عمر هشام پناهنده آستان شماست. با او چه می کنید ای پیامبر خدا؟
پیامبر گویی از گذشته هیچ در خاطر نداشته باشد، به مهر گفت. او در امان خداست، پس هر که او را ببیند شایسته نیست که آزارش دهد.
جمله را که پیامبر گفت، ابرهای تأثر به آسمان چشمان من دویدند و از تلاطم آنها صدای صاعقه‌ای در فضای جان من پیچید که به خود لرزیدم و بی اختیار اسیر سیل اشکی شدم که از دیده فرو می‌ریخت. غرقه این سیل ندانستم که چگونه از نزد پیامبر رفتم و جستجوی اکرمه را از این سو و آن سو آغاز کردم.
ام حکیم همسرش را در ساحلی از سرزمین تهامه یافت و او را به آنچه از پیامبر شنیده بود اشارت داد.
ای عموزاده، از نزد بهترین و نیکوکارترین و مهربانترین انسانهای روزگار می آیم تا از او به تو پیغام برسانم که خود را به کام مرگ مینداز و بیهوده به هر کجا مگریز. من از او امان تو را خواستم و او پناهت داد.
اکرمه غرق شگفتی پرسید،
با محمد سخن گفتی؟ آیا به راستی او امانم داد؟
آری اکرمه، من چنین کردم و او چنان. اینک کدام یک را میپسندی؟ آوارگی را یا بازگشت؟
اکرمه را آنچه همسرش ام حکیم گفت برفتن سوی مکه امیدوار کرد. پس هر دو هم پای یک دیگر راه بازگشت را پیش گرفتند، در حالی که اکرمه از سرنوشت خیش بیمناک بود. گویی باور نمی داشت که آن دشمنی ها را پیامبر به او بخشیده باشد. اکرمه را اگر مسلمانان می دیدند، یاد پدرش ابو جهل در خاطر ایشان زنده می شد و تصویر آن لحظه ها یا کنده از دشمنی پیش چشم ها جان می گرفت. این بود که پیامبر پس از رفتن ام حکیم رو به یاران کرد و گفت، اکرمه از سفر سوی شما باز می گردد، مبادا از پدرش بدگویی کنی که بدگویی از مردگان زندگان را آزار می دهد. اگر اکرمه می دانست که پیامبر زمینه استقبال از او را این گونه فراهم آورده است، روزهای سفر را کوتاه می کرد و به جای تردید شوق دیدار پیامبر در جانش شعله میکشه.
همان روز که از سفر باز آمدیم راهی دیدار پیامبر شدیم. اکرمه به پای ترس از پس من آمد، مرا پیش فرستاد تا از خبر ورودش پیامبر را آگاه کنم. من نیز چنین کردم و از پیامبر اجازه خواستم تا اکرمه را به حضورش ببرم. پیامبر اجازه داد و لحظه آن دیدار تماشایی سرانجام فرا رسید.
نزد پیامبر آغاز سخن کرد.
همسرم به من خبر داده است که شما از من درگذشته اید و پناه هم داده اید.
پیامبر گفت: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه را مهربانی پیامبر دگرگون کرد. پس در حالی که سر شرم ساری فرو برده بود به آهستگی گفت:
سوگیان به جانم که بهترین و باوفاترین مردم شمایید. گواهی میدهم که خدایی نیست وگر خدایی یگانه، و گواهی میدهم که شما پیامبر اوید.
پیامبر پیش روی ما نشسته بود و نگاه میکرد. گمان نمیکردم که رفتار او اکرمه را به چنین حالی دچار کند. گمان نمیکردم که همسر من با خلق و خویی که از او سراغ داشتم در مقابل پیامبر فروتنی کند و حقیقت آیین او را گواهی دهد. اما اینها همه پیش آمده بود بی آنکه من بخواهم یا اکرمه بخواهد. نمیدانم چه بود که سر رشته را به دست داشت و هر سو که میخواست میکشید.
فتح مکه فتح در و دیوار نبود که به تیر و تیغ فراهم شده باشد. فتح مکه پیروزی بر دلهای سخت و سنگی کسانی بود که حقیقت را می دیدند و آن را نادیده می انگاشتند. اکرمه چون کوهی تکیده و فرو ریخته به پیامبر گفت:
اینکه ای پیامبر خدا، برای من آمرزش بخواه. به خاطر هر دشمنی که کردم یا هر جنگی که در آن شرکت جستم تا شرک را برتری بخشم.
پیامبر دست به آسمان برداشت و گفت: پروردگارا، اکرمه را ببخشای. به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد، تا چراغ راه تو را خاموش کند. پروردگارا، اکرمه را ببخشای به خاطر هر دشمنی که کرد، هرچه گفت و هرچه انجام داد تا چراغ راه تو را خاموش کند. اکرمه از پیامبر ارمغانی خواست برای آینده زندگانیش، ستاره‌ای که او را در تاریکی شبها به راه رستگاری هدایت کند. پیامبر گفت: خداوند را یگانه بشناس و محمد را بنده و پیامبر او بدان و هر چه میتوانی در راه خدا بکوش. اکرمه شادمان از پند پیامبر گفت:
به خدا قسم که هرچه در راه دشمنی با خدا از مال خود باختم، دو چندانش را در راه خدا خواهم داد و هرچه در راه دشمنی با خدا لباس رزم پوشیدم، دو چندانش را به جنگ در راه خدا خواهم پرداخت.
آن روز صدای اکرمه را من شنیدم و پیامبر، اما بعد از آن روز از قریش همگان دیدند که از نزد پیامبر اکرمه‌ای که بیرون آمد آن اکرمه نبود که خون ابو جهل را در رگ‌ها داشت. همسرم را آن ساعت دیدار پیامبر چنان حالتی پیش آورده بود که گاه مرا نیز به شگفتی وامی داشت. اما مگر پیامبران جز برای این می آیند که مردمان را حالتی دیگر پیش آورند؟ پیامبر اکرمه را به من و فرزندانم بازگرداند و گلی را در باغچه خانه ما کاشت که تا سالهای سال عطر رحمت و عطوفت از آن به مشام می رسید.
همراهانی گرامی، همکارانم تکرار راز تندرستی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. موضوعی که در این قسمت بررسی میکنیم دیابت بارداری هست. از اظهارات کارشناسی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان و زایمان، هم در ادامه برنامه بهره میبریم. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز میکنیم. دیابت بارداری نوعی دیابت است که به طور ناگهانی در دوران بارداری بروز می کند. در آمریکا از هر 100 زن باردار 3 تا 8 نفر به دیابت بارداری دچار می شوند. اگر به دیابت بارداری مبتلا هستید، سعی کنید غذای مورد استفاده خود را در دفعات بیشتر و با حجم کمتر استفاده کنید. دیابت بارداری به شرایطی گفته می شود که افزایش سطح گلوکوز خون برای اولین بار در طی دوره بارداری تشخیص داده می شود. دیابت بارداری نوعی از دیابت می باشد که در زمان حاملگی به صورت ناگهانی آشکار می شود. علت دقیق دیابت بارداری مشخص نیست. دیابت بارداری یکی از دلایل اصلی سقط های مکرر در اوایل بارداری است. افزایش قند خون غیر طبیعی در دوران بارداری می تواند ادامه بارداری را با خطر سقط مواجه نماید. با توجه به عوارضی که دیابت بارداری برای جنین و مادر میتواند داشته باشد، پیشگیری و کنترل دیابت در دوران بارداری ضروری است. دیابت بارداری معمولاً به طور ناگهانی در دوران حاملگی بروز میکند. مادر ممکن است متوجه شود که نسبت به شرایط معمول بیشتر تشنه، گرسنه و خسته میشود و یا دچار تکرر ادرار شده است. ولی اینها همگی علائم شایعی در زمان حاملگی هستند و طبیعی تلقی می شوند. واقعیت این است که دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. به همین دلیل است که تقریبا در تمام زنان حامله بین هفته های 24 و 28 قند خون اندازه‌گیری می شود. عوارض دیابت بارداری. دیابت بارداری اغلب بدون علامت است. دیابت بارداری می تواند روی رشد و نمو جنین در طی حاملگی اثر داشته باشد. در اوایل حاملگی دیابت مادر می تواند منجر به نقص های مادرزادی و افزایش خطر سقط جنین گردد. بسیار از نواقص مادرزادی اثرات نامطلوبی را بر ارگان های مهم بدن مانند مغز و قلب دارند. در طی 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم بارداری دیابت مادر می تواند منجر به تغذیه بیش از حد و رشد زیاد از حد کودک گردد. داشتن نوزاد بزرگ با وزن بالا خطر زایمان های پردرد و سخت را افزایش می دهد. ولی اگر به هر دلیل مبتلا به دیابت بارداری شدید، با یک درمان مناسب می توانید علی‌رغم ابتلا به دیابت یک نوزاد سالم به دنیا بیاورید. در بخش کارشناسی برنامه استفاده می‌کنیم همینک از اظهارات تخصصی سرکار خانم دکتر شهرزاد هاشمی، متخصص زنان و زایمان. به اتفاق می‌شنویم.
دیابت اساساً یکی از شایع‌ترین مشکلات متابولیک در جامعه هست. در واقع رده‌های سنی و حالا جنسیت مختلف و که دوران بارداری رو هم میتونه در واقع آرزه‌دار بکنه. با توجه به اینکه الان جمعیت انسانی رو به چاق شدن و به افزایش سن میره، اساساً دیابت در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کنه. این مسئله در خانم‌های باردار هم دیده میشه. به نحوی که ما دیدیم شاید طی 30 سال اخیر حدود 40% دیابت بارداری افزایش پیدا کرده و در واقع شایع ترین عارضه متابولیک در دوران بارداری هست. مسئله این هستش که ما باید بدونیم که این دیابت چه نوعی هست، از کی شروع شده و در واقع به چه نحوی متابولیسم رو مختل کرده که بر اساس اون بتونیم عوارضی رو که توی بارداری میذاره رو در واقع تفسیر بکنیم و براش راه حل ارائه بدیم. دیابت میتونه آشکار باشه و من اینو به این شکل تعریف میکنم که برای شنونده ها بیشتر جا بیفته، خیلی علمی نباشه. یه دیابت رو میگیم دیابت آشکار و یک دیابت رو میگیم دیابت بارداری. دیابت آشکار اونی هستش که خانم قبل از بارداری هم مبتلا هست، با آیتم هایی که وجود داره. آیتم های آزمایشگاهیش به این شکل هستش که باید قند خون ناشتاش به صورت مداوم بالای 125 باشه. اگر قند رندوم به صورت تصادفی قند خون ازشون چک میکنن بالای 200 باشه، به علاوه علائمی مثل پرنوشی، پر ادراری و کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، و یا اگر هموگلوبین A1C که در واقع یک مارکر آزمایشگاهی هست که سطح قند خون رو بین 4 تا 8 هفته اخیر نشون میده، اگر هموگلوبین A1C‌شون بالای 7 باشه، اینها دیابت دارن. و حالا ممکنه که خانومی که مبتلا به دیابت هست باردار هم بشه، این دیابت نوع آشکار خواهد بود. ممکنه خانومی که مبتلا به دیابت هست اطلاع نداره که دیابت داره ولی باردار میشه. و یک دیابت دیگه به نام دیابت بارداری هست. این دیابت در واقع در اثر بارداری به وجود میاد، چیزی نیست که قبلا بوده و حالا خانم مبتلا حامل شده با اون. توی حاملگی یه سری با افزایش رشد جفت یه سری فاکتورهایی در خون در واقع ترشح میشه و مسائلی به وجود میاد که فاکتورهای جفتی هستن، اینها مقاومت به انسولین رو افزایش میدن. این عوارضش با عوارض دیابت آشکار متفاوت خواهد بود. دیابت آشکار میتونه تیپ 1 یا تیپ 2 باشه. تیپ 1 همون مواردی هستن که اساساً تولید انسولین در بیمار دچار مشکل هست و اینها وابسته به انسولین هستن و معمولاً هم از اوان کودکی و نوجوانی به این مسئله مبتلا هستن. تیپ 2 مقاومت به انسولین در اینها بالاست. انسولین تولید میشه ولی گیرنده های انسولین در این افراد کم هست. این از نظر فامیلیال هیستوری یا سابقه خانوادگی و احتمال به وراثت رسیدن فاکتور قوی تری داره نوع تیپ 2. بر صورت اگر که خانومی که مبتلا به این مشکل هست باردار بشه، بسته به اینکه چه زمانی این دیابت رو داشته و اینکه به چه نحوی این دیابت در طی دوران قبل از بارداری این خانم کنترل بوده، عوارضی رو متحمل خواهد شد. بنابراین ما حتما توی اولین ویزیت بارداری حتما باید از خانوم ها، در همه خانوم ها ما یه FBS چک میکنیم. اگر شک بالینمون قوی باشه همون هموگلوبین A1C رو هم براشون چک میکنیم که اگر مواردی هستن که مبتلا به دیابت هستن ولی اطلاع ندارن رو شناسایی بکنیم، یا اگر مبتلا به دیابت هستن میخوایم ببینیم در چه سطحی بوده کنترلشون، چون گفتم هموگلوبین A1C سطح قندشون رو طی 8 هفته اخیر به ما نشان خواهد داد. عوارضی که میتونه یه دیابت کنترل نشده داشته باشه روی جنین، میتونیم اینو اول صحبت بکنیم. میتونه سقط خود به خودی رو افزایش بده. وقتی زمان لقاح قند خون مادر نرمال نباشه، هموگلوبین A1C بالای 7 باشه، احتمال اینکه سقط خود به خود اتفاق بیفته بالا هست. با توجه به اینکه آثار عروقی میذاره قند بالا، یعنی متابولیسم به هم میزنه، اختلالات اکسیداتیو ایجاد میکنه، رادیکال های آزاد ایجاد میکنه، در اثر متابولیسم اشکال داره گلوکوز، اینها در به مرور ایام اختلالات عروقی پیدا میکنن، به خاطر همین اصلا مستعد فشار خون هم میشن. این مسئله ای که در واقع دیابت ایجاد میکنه، احتمال اینکه مادر دچار فشار خون هم بشه، عوارض بارداریش بره بالا، زایمان زودرس پیدا بکنه، باز در دیابت آشکار افزایش پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که وجود داره، اگر زمانی که جنین داره شکل میگیره، یعنی همون اوایل لقاح و سه ماهه اول که جنین در واقع اعضای جنین، ارگانهای جنین دارن شکل میگیرن، ما قندمون کنترل نباشه، به خاطر همین مواردی که تولید خواهد شد، جنین ما ممکنه دچار ناهنجاری بشه، ناهنجاری های عضوی. 50% این ناهنجاری ها ناهنجاری های قلبی هستن و همینطور میتونه توی تناب عصبی بچه ایجاد در واقع مشکل بکنه، دیابت کنترل نشده، دیابت وابسته به انسولین. یکی از راههایی که میتونیم کاهش بدیم این نورال تیوب دیفکت ها رو، استفاده از اسید فولیک با دوز 400 میلی گرم روزانه. حالا اینکه یکی از علل اینکه به هر حال چرا ناهنجاری به وجود میاد، اینا دیدن که سر متابولیسم چربی توی دیابتی های آشکار به هم میریزه، در نتیجه رادیکال های آزادی که تولید میشه میتونه منجر به مرگ سلولی بشه، بنابراین و یا حتی جلوگیری میکنه از مهاجرت سلول های ستیق عصبی و قلبی. به خاطر همین هست که اینا دچار این مشکل میشن. بنابراین اگر ما بتونیم قبل از در واقع بارداری یا در 3 ماه اول که در واقع ارگانوجنز داره تشکیل میشه قند رو کنترل کنیم، جلوی این مسائل رو میگیریم، بنابراین ناهنجاری قابلیت کنترل پیدا میکنه. مسئله دیگه ای که در واقع دیابت آشکار توش به وجود میاد تغییر رشد هست، رشد جنین. یا ممکنه که جنین بسیار رشدش محدود بشه، ممکنه که برعکس رشدش خیلی زیاد بشه و بچه درشت بشه که به اصطلاح بهش میگن ماکروزومی، که این ماکروزومی شایع تر هست. به این شکل هستش که وقتی گلوکوز خون مادر میره بالا، همین گلوکوز از طریق جفت به بچه میرسه، بچه میزان قند خونش میره بالا، ناچارن برای اینکه این قند رو کنترل کنه تولید انسولینش رو میبره بالا، چون بچه دیابت نداره، بچه سالمه جنین. انسولین یک هورمون آنابولیکه، باعث میشه که رشد زیاد میکنه، بنابراین بچه شروع میکنه به بزرگ شدن و تقریبا تمام اعضای بچه بزرگ میشه به جز مغزش رو میتونه این تحت تاثیر قرار بده، که این در واقع میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه موقع در واقع زایمان، برای بچه ایجاد مشکل بکنه، نیاز بچه را اصلا زیاد بکنه، با بچه دچار کمبود اکسیژن بشه، چون هی بزرگ میشه نیازش به هم مواد غذایی اکسیژن افزایش پیدا میکنه. دیابتی ها به خاطر کنترل همین مسئله جفتای خیلی بزرگی دارن. نوع چاق شدن بچه ها، یعنی نوع تجمع چربی در یک نوزاد دیابتی با یک نوزاد روزوم غیر دیابتی فرق میکنه. یکی ممکنه به صورت ژنتیکی اساسا ژنومش جوریه که یک جنین درشته، پدر و مادر درشتی داره اصلا، ولی نوزاد مادر دیابتی تجمع چربی توی سرشانه هاش زیادتره نسبت به بچه دیگه ای که دیابتی نیست. به همین خاطر موقع زایمان خیلی دچار مشکل میشه، یعنی وزن بالا توی خانم دیابتی با غیر دیابتی بسیار متفاوته. به خاطر همین آستانه که ما برای سزارین میذاریم در خانمای دیابتی پایین تره. کلا دیابت آشکار همیشه جزء ژنتیکی داره. حالا این جزء ژنتیکی میتونه حالا تیپ 1 باشه. کسانی که پرخطر میشن از نظر ابتلا به دیابت بارداری کسانی هستن که سابقه خانوادگی مثبتی از نظر دیابت تیپ 2 دارن. دیابت بارداری هم دیابتیه که در اثر بارداری به وجود میاد. البته یک تعریف دیگه هم هست که میگفتن دیابتی که در بارداری هم تشخیص داده میشه دیابت بارداریه. ولی من برای اینکه ذهن شنونده ها ساده تر با این مسئله در واقع برخورد بکنه، این قسمت دوم رو در واقع براتون مطرح میکنم، دیابتی که در اثر بارداری به وجود میاد. حالا چه کسانی پرخطر هستن؟ هر خانومی که به ما مراجعه میکنه در اولین ویزیت باید از نظر ریس فاکتورهای عوامل خطر دیابت بارداری ارزیابی بشه. افرادی که در واقع خیلی چاق هستن، افرادی که فامیل هیستوری سابقه خانوادگی مثبتی دارن در اعضای درجه یکشون به خصوص دیابت تیپ 2، سابقه دیابت بارداری تو بارداری های قبلیشون دارن، سابقه زایمان بچه درشت رو داشتن، و یا اینکه در ادرارشون گلوکوز دیده شده، گلوکوزوری میگیم. اینا اگر اینها داشته باشه، اینها جزء افراد پرخطر دسته‌بندی میشن که اینا بعد در هر زمانی که به ما مراجعه میکنن ما ارزیابی تست قند خون براشون داشته باشیم. افرادی هستن که بهشون میگیم کم خطر، جزء گروهی هستن که در واقع نظر ژنتیکی استعداد دیابتشون اصلا پایین هست. افراد زیر 25 سال، وزن نرمال قبل بارداری، وزن نرمال زمان تولد، سابقه هیچ گونه خانواده فامیلیال هیستوری در واقع در رابطه با دیابت نداشته باشن، هیچ آوتکام بد بارداری، هیچ سابقه بد بارداری تو بارداری قبلیشون نداشته باشن. اینا میگن موارد کم خطر که معمولا کسی داخل اینا قرار نمیگیره و اینها نیازی نیست که به صورت روتین قندشون چک بشه. ما بقیه افراد میشن خطر متوسط، یعنی نه این کم خطرها و نه اون پرخطرها، که اینها در هفته 24 تا 28 در واقع براشون غربالگری دیابت بارداری رو انجام میدن. 4 تا قند ازشون میگیریم که روزانه قند ناشتا 2 ساعت بعد صبحانه، بعد نهار و بعد شام رو چک میکنن. آنچه که ما انتظار داریم داشته باشن قند ناشتای زیر 92 داشته باشن، 2 ساعت بعد غذای زیر 120 داشته باشن. اگر که توی این رنج قرار میگیرن با رژیم اینا رو درمانشون رو ادامه میدیم. اگر که اینطور نیست نیاز به درمان خواهند داشت.
تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما شنوندگان محترم برنامه راز تندرستی. امید که لحظات خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید.
حادثه سینمای رکس آبادان در پی شدت یافتن تظاهرات و اعتراضات مردم ضد رژیم پهلوی و با ویژه تأثیرات منفی آتش زدن سینما در آبادان، شاه تصمیم گرفت برای خاموش کردن صدای مخالفین با در پیش گرفتن روش بظاهر مسالمت آمیز دست به برخی از اصلاحات نمایشی و سطحی بزند. برای تحقق این هدف جمشید آموزگار نخست وزیر به سرنوشت امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین دوچار شد و تقصیرها به گردن او افتاد تا شاه تبرئه شود. او در پنجم شهریور سال 1357 استعفا داد و جعفر شریف امامی که 15 سال رئیس مجلس سنا بود جایگزین او شد. شریف امامی دولت خود را دولت آشتی ملی خواند و در اعلامیه برای آرام کردن مردم انقلابی خود را مذهبی و اهل مدارا معرفی کرد که قصد دارند مقصرین حادثه گذشته را مجازات کند و وعده داد که خواسته های مردم معترض را برآورده کند. نخست وزیر جدید برای نشان دادن حسن نیت خود در اقدام عوام فریبانه و ظاهری دستور داد مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را تعطیل و تقویم ایران را از شاهنشاهی به هجری خورشیدی بازگرداند. در این حال همه نگاه ها به نجف بود تا واکنش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این ترفند جدید رژیم مشخص شود. ایشان که از نوجوانی با این رژیم فاسد آشنا و سالها با آن مبارزه کرده بود، با هوشیاری و تزبینی در پیام سیاست جدید شاه را نیرنگ شیطانی برای ادامه جنایت خود خواند و پشت پرده این سیاست توطئه آمیز را برای مردم افشا کرد. بعد این ترتیب مردم انقلابی در ادامه مبارزه مصممتر شدند و حکومت خودکامه پهلوی نیز همچنان به سرکوب و کشتار آنها پرداخت. Thank you. اعتراضات مردم ضد رژیم شاه. ملت مسلمان ایران که ماه شریف رمضان 57 را با معنویت و روشنگری های انقلابی پشت سر گذاشته بودند، آن را در روز عید فطر 13 شهریور سال 1357 با یک حماسه بزرگ به پایان برد. در سراسر کشور مردم پس از نماز عید بزرگ به تظاهرات پرداختند. در تهران صدها هزار تن از مردم نماز خود را در یک نقاط شمالی شهر به امامت آیت الله مفتح و سخنرانی حجت الاسلام با هنر، دو روحانی معروف انقلابی برگزار نمودند و سپس با نظم و سازماندهی مثال زدنی به سمت جنوب شهر راهپیمایی کردند. این تظاهرات عظیم که با شعارهای ضد شاه و حکومت پهلوی همراه بود، با استقبال پرشور مردمی که در سر آنها بودند روبرو شد. در این حال مردم وقت به نظامیانی که یارای مقابله با آنها را نداشتند می رسیدند، در اقدام جالب و هوشیارانه به آنها گل می دادند و آنها را برادر خود خطاب می کردند و حتی آنها را در آغوش می گرفتند. این رژه با شکوه مردم انقلابی پس از 12 ساعت در جنوب تهران به پایان رسید. حضرت امام خمینی که عظمت و اهمیت این حرکت ضد رژیم را می دانست، آن را عبادت ارزنده ضد حکومت خواند و بار دیگر به مردم نوید پیروزی در آینده نزدیک را داد. تأثیرگذاری قدرت نمایی مردم در مقابل رژیم در روز عید فطر باعث شد تا آنها سه روز بعد به دعوت روحانیت پیشرو آن حماسه را این بار با جمعیت حدود 2.5 میلیون نفری در تهران تکرار کنند. انبوه مردم بار دیگر خیابانهای پایتخت را از شمال تا جنوب پیمودند و با اینکه نظامیان شاه این بار با تجهیزات جنگی کامل آمده بودند، اما باز هم مردم شعار همبستگی با ارتش را سر دادند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاکرت تا به سریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه شب تنهای من، با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خم بزنه مرغ چمن در گلشن، چرا تر نشود از شوقت جان ز شب، چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب، چون نگریزد از تن، باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سهر میدانم، دم به دمی نغمه غم میخوانم، در شب تنهای من، با دل شیدای من، در همه کس عیان شبه قصه رسوای من، قصه رسوای
نظر خودت.
ببین فیلم بالاخره بینابینی، یعنی هم یه فیلم هنریه و هم گیشه است، ولی گیشه شاید به اون معنایی که حالا شما فیلم های کمدی داره میفروشه.
من اگر فیلم شما رو انتخاب کنم برای دیدن، به خاطر نماهای زیباییه که توی فیلمتون هست، نماهای طبیعی که توی فیلمتون هست و چشمو میگیره، گیراست. شما هم خوب قاب بندی کردید، بازی هم بازی های خوبیه، منتها یه